ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. با افزایش شمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران، 7 استان کشور نیز در وضعیت قرمز اعلام شدند. کانادا میگوید به فشار بر ایران برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای مسافربری ساقط شده به دست سپاه ادامه خواهد داد. جنگل‌ها، حیوانات و مراتع زاگرس همچنان در آتش می‌سوزند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید. با شناسایی 2516 مورد جدید از ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران به 151466 نفر بالغ شد. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با اعلام این خبر در روز یکشنبه افزود که در طول شبانه روز گذشته 63 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب شمار جان باختگان بر اثر این ویروس در ایران طبق آمار رسمی به 7797 نفر رسید. به گفته کیانوش جهانپور، در این حال 7 استان کشور در حالت قرمز قرار دارند. این استان‌ها عبارتند از خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. پیش از این بارها آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت درباره مبتلایان و جان باختگان کرونا از سوی متخصصان و همچنین مسئولان سیاسی و پارلمانی در ایران بسیار کمتر از واقعیت ارزیابی شده است. کانادا میگوید ایران هنوز جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را که سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط کرد تحویل نداده است. پرواز شماره 752 هواپیمای بین المللی اوکراین صبح روز 18 دی ماه گذشته، دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام تهران، به دلایل نامعلومی با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. همه 176 سرنشین این هواپیما، شامل کودکان و زنان و تمامی خدمه اوکراینی، در دم کشته شدند. مارک گارنو، وزیر ترابری کانادا، روز یکشنبه با اعلام اینکه هنوز جعبه سیاه این هواپیما در ایران است، تاکید کرد که کانادا به فشارهای خود بر جمهوری اسلامی برای تحویل این جعبه سیاه ادامه خواهد داد. کانادا و 4 کشور دیگر که شهروندانشان از جمله افراد دو تابعیتی در جریان شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیما کشته شدند، ماهاست که برای روشن شدن حقیقت منتظر تحویل جعبه سیاه هواپیما هستند. آتشی که از روز پنجشنبه گذشته در جنگل‌ها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز برافروخته شده و بخش بزرگی را به خاکستر بدل کرده، همچنان ادامه دارد. به گزارش ایسنا، هزاران هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در استان‌های کوه‌گیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و خوزستان از روزهای پایانی هفته گذشته تا کنون دچار آتش سوزی شدند. این گزارش حاکیست که آتش در منطقه خائیز استان کوهگیلویه و بویراحمد و کوهستان بوشکان بوشهر شدت بیشتری به نسبت سایر مناطق داشتند. گفته می شود فقدان هر گونه بالگرد اطفای حریق و سایر امکانات باعث وارد شدن خسارات جبران ناپذیری به جنگل ها و مراتع این مناطق شده است. تصاویر منتشر شده از حریق گسترده منطقه خائیز در مجاورت بهبهان، علاوه بر نابودی پوشش گیاهی، خبر از سوختن دلخراش حیوانات و پرندگان بیشمار ساکن در این مناطق دارد. جنگل‌های زاگرس نه تنها یکی از زیستگاه‌های اصلی ایران محسوب می‌شوند، بلکه نقش مهمی نیز در تامین و ذخیره آب کشور دارند. رادیو فردا در مورد این آتش‌سوزی‌ها دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شده است.
من متاسفم که تمام توجه ملت‌ها، من جمله توجه ملت ایران و دولت ایران، به این مسئله کرونا معطوف شده، در حالی که آتش‌سوزی‌هایی که اخیراً در جنگل‌های ایران، در جنگل‌های گچساران و منطقه خائیز به خصوص در اتفاق می‌افته، به خدا والله خطرناک‌تره و اثرات مخرب‌تری بر محیط زیست و انسان‌ها داره. این آتش داره جنگل‌های با ارزش رو در منطقه زاگرس می‌سوزونه که یک سوم آب فلات قاره ایران رو همین جنگل ها، همین بلوط ها، همین درخت ها دارن می‌گیرن از آسمان و به ایران هدیه میدن. بنده ندیدم دولتی رو، کسانی رو که اینقدر تصمیمشون ممکنه مهم باشه برای جلوگیری از آتش سوزی، ولی اون تصمیمات رو متاسفانه اتخاذ نمی کنن. وزارت دفاع ایران از دادن هلیکوپتر برای مقابله با آتش خودداری می کنه چون طلبش رو از دولت دریافت نکرده. من نمی دونم کیها دستن در رأس امور که اینها براشون ارزش جنگل ها به هیچ عنوان در نظر گرفته نمیشه و هر چیزی رو با پول مقایسه میکنه. من میدونم که این جنگل ها چقدر برای ایرانی که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته مهمه، برای ما، برای آیندهمون، برای فرزندانمون. من درخواست میکنم از مردم، من از دولت هیچ درخواست نمیکنم چون توجه نمیکنم، از مردم، از ورزشکارها، از NGOها، از سمنها، از دوستداران طبیعت که کمر همت ببندن برن این آتش خانمان سوز رو متوقف بکنن. بنده در تماس هستم با بچه های بوشه، با لورهای کهگیلویه و بوی رحمت. اینها واقعا متاسف شدن و فکر میکنن که هیچ کس به فکر اینها نیست. من از همون بچه های لور، از همون بوشهری ها، همون بچه های گچساران درخواست میکنم، التماس میکنم قدر هر درخت بلوط رو در زاگرس بدونید. اینها آینده ما و فرزندان ما هستن. من بیش از این واقعا طاقت صحبت کردن ندارم.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران آشنا میشدیم.
اینجا رادیو فرداست.
به گزارش برخی رسانه‌ها در ایران، پدر رومینا اشرفی پیش از به قتل رساندن فرزندش از قصاص نشدن خود طبق قانون اطلاع داشت. روزنامه شهروند روز شنبه گزارش داد که رضا اشرفی حدود یک ماه پیش از قصاص نشدنش به عنوان پدر و ولی دم آگاهی حاصل کرده بود. رومینا اشرفی 14 ساله و ساکنان روستایی در تالش که اواخر اردیبهشت ماه با یک مرد از منزل گریخته بود، پس از بازگردانده شدن به خانواده به وسیله پدرش به قتل رسید. به گفته هادی تهان نظیف از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، بنابر قانون مجازات اسلامی برای پدر رومینا اشرفی مجازاتی معادل 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته می شود. لایحه امنیت زنان در برابر خشونت که 10 سال پیش در قوه قضاییه تدوین شد هنوز به نتیجه نرسیده است. و اما علی مطهری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پایین آمدن جایگاه این نهاد در ایران، عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات را موجب بروز اختناق در کشور خواند. علی مطهری همچنین جایگاه موازی شورای هماهنگی سران قوا در کنار مجلس و اقدام مجمع تشخیص مصلحت در انطباق مصوبه‌های مجلس با سیاست‌های کلی نظام را مغایر قانون اساسی دانست. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی مطهری نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید بعد از مسائل افزایش قیمت بنزین، مردم حق دارند که بگوین مجلس کاری نیست، چون به گفته او تصمیمات در جای دیگری گرفته می شود. آقای مطهری روز شنبه در سخنانی در نشست دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی بی‌عملی مجلس را دلیل مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر عنوان کرد. آقای مطهری رفتار نمایندگان و رئیس مجلس را از عوامل پایین آمدن جایگاه این نهاد خواند. او جایگاه موازی شورای هماهنگی سران قوا در کنار مجلس و اقدام مجمع تشخیص مصلحت در انطباق مصوبه‌های مجلس با سیاست‌های کلی نظام را مغایر قانون اساسی عنوان کرد. این نماینده پیشین مجلس با انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت در بررسی لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، این تعلل را موجب قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه این نهاد مالی جهانی اعلام کرد. علی مطهری در بخش دیگری از سخنانش اشکال کار را خارج شدن مردم از صحنه امور خواند. او عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده نامزدان انتخابات را موجب اختناق در کشور توصیف کرد و با انتقاد از روند فعلی پیشنهاد داد در این باره باید با رهبر جمهوری اسلامی صحبت شود. این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که به رغم انتقادهای گسترده از عملکرد شورای نگهبان در سالهای گذشته، آیت الله خامنه ای همواره از این نهاد و تصمیمات آن در مقابل منتقدان حمایت قاطع کرده است. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی که اسفند سال گذشته برگزار شد با پایین ترین مشارکت رأی دهندگان در تاریخ 41 ساله جمهوری اسلامی همراه بود. بخش دیگری از سخنان علی مطهری انتقاد از ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود. او گفت تا زمانی که مردم نتوانند از رهبر جمهوری اسلامی شکایت کنند این قوه اشکال جدی دارد. بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی عزل و نصب رئیس قوه قضاییه با رهبر جمهوری اسلامی است و عملکرد این نهاد از آغاز تشکیلش تا کنون همسویی با نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در پنجمین شب اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست توسط پلیس آمریکا در ده‌ها شهر بزرگ این کشور مقررات منع رفت و آمد برقرار شد. در ساعات پس از اعلام منع رفت و آمد، تظاهرات در شهرهای شیکاگو، آتلانتا، لس آنجلس، فیلادلفیا، میامی و مینیاپولیس ادامه پیدا کرد. در مینیاپولیس، پلیس برای اولین بار معترضان را به اتهام رعایت نکردن مقررات منع رفت و آمد بازداشت کرد. با بالا گرفتن خشونت در برخی از ایالات آمریکا، پلیس برای متفرق کردن معترضان به سوی آنها گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. رادیو فردا در مورد ریشه این خشونت‌ها دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
برای این موضوع هم میشه یه ریشه‌های تاریخی فرض کرد، هم یه ریشه‌هایی که به زمان حال برمیگرده. ریشه تاریخیش در حقیقت برمیگرده به این میراث 400 ساله بردهداری که هنوز این سنگینی بختکش روی تن این جامعه سنگینی میکنه. به همین دلیل وقتی از مردم پرسیدن که آیا رابطه بین نژاد سیاه و نژاد سفید چطوریه، 56% از سفیدها معتقدن این رابطه خیلی بده و 71% سیاها معتقدن این رابطه خیلی بده. چیزی که این وضعیت رو بدتر کرد روی کار آمدن دونالد ترامپ بود که بعد از اون وقتی از مردم پرسیده شد آمدن رئیس جمهور جدید چقدر به این رابطه کمک کرده، نیمی از سفیدپوستا معتقدن این رابطه بدتر شده و حدود 75% سیاهان معتقدن این رابطه بدتر شده. حالا این وضعیت رو در نظر بگیرید، کرونا هم آمده و در بین 100,000 نفر که کشته داده، 1.5 تا 2 برابر در میان سیاهان کشته بیشتری داده و به علاوه 40 میلیون آدم بیکار شدن که در میان این بیکاران سیاهان بیشتر هستن. این وضعیت خشمگین زیر خاکستر رو در نظر بگیرید و این حادثه که در مینیاپولیس اتفاق افتاد با اون شکل نمایشی خاص خودش که یک پلیس سفیدپوست در کمال بیخیالی دست در جیب پاشو روی گردن یک سیاه‌پوست گذاشته و اون که من نمیتونم نفس بکشم. وقتی امروز به شعارهای تظاهرکنندگان نگاه میکنیم میبینیم که این من نمیتونم نفس بکشم خیلی جدیه، چون این فقط مال اون شخص نیست، در واقع این احساسی است که سیاهان در این جامعه دارن بسیارشون و مطمئن نیستن که اگر آمدن توی خیابون باهاشون چه برخوردی میشه، خصوصا از جانب پلیس. این احساس عدم تنفس خب در این سالها اتفاق افتاده. چند سال پیش اریک گارنر به همین شیوه در یک دست فروش در نیویورک خفه شد توسط پلیس و این خفگی در این نمایش یا اتفاقی که در مینیاپولیس افتاد به صورت خیلی نمادین بارز شد و اون خشم رو در واقع مثل این بود که بنزینی روش ریخته شده باشه و آتش گرفت و گور گرفت دوباره.
با دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا آشنا می شدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عزیزان، دیدگاه های خودتون رو میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. ما بقیه رو به عهده رادیو فردا بگذارید. 00420221122112 صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. خدا نگهداره تک تکتون.